أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن شاء الله توفيق است خدمت عزيزان و بزرگواران حضار محترم برادران و خواهران گرامی به مناسبت این ایام پایانی و مناسبت‌های ماه رجب و آغاز شعبان خدمت بزرگواران مباحث رو ان شاء الله پیگیری کنیم و مناسب همین است که ادامه مطالب آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح کنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه 266 که تا پایان آیه پیشین مطرح کردیم و الان از این آیه بحث رو تعقیب خواهیم کرد. مجموعه مطالبی رو ذات باری تعالی بازگو می فرماید پیرامون آموزش انفاق در میان مسلمانان. علت و فلسفه انفاق رو خداوند تلویحا مطرح می فرماید، شیوه انفاق رو، انگیزه انفاق رو و جزئیاتی از این موضوع بسیار مهم رو در طی آیات متعددی از باری تعالی مطرح می فرماید. قسمت هایی از این آیات گفته شد، هنوز هم بخش زیادی از این باقی مانده است که انشاءالله در طی این چند شب قسمت هایی از این آیات پیرامون همین بحث گفته خواهد شد و آنگاه ادامه مباحث دیگر این سوره. در مجموع گفتیم که اساساً فرهنگ الفاظ یکی از ارکان اصلی در تعالیم اسلام و قرآن است. علت توصیه مؤکد به این بحث در کلام الهی هم مباحث اجتماعی است، هم مباحث اقتصادی است، هم جهات تربیتی و اخلاقی. روحیه انفاق آدمی را آزاد می کند، رها می کند، بندها و زنجیرها را از دست پا می گشاید، انسان را از دیو شح و بخل برون می کشد و آزاد می کند و زمینه رویش حالات خوش عرفانی در وجود انسانهای منفق بیش از دیگران خواهد بود. از جهت تربیتی فرمان حق پذیرفتن است و از عزیزترین چیزها بسا ممکن است انسان بگذرد و انفاق کند برای تحصیل رضای خداوند که وجود انسان را تربیت می کند در وادی بندگی و اطاعت حق. بعد اقتصادی اون هم گفتیم که به هر حال یه توازن اقتصادی ایجاد می کند و می توان گفت کاهش سطح اختلاف طبقات اجتماعی رو ایجاد می شود اگر به شکل درست فرهنگ انفاق در میان مسلمانان جاری باشد و در جامعه. و از بعد اجتماعی هم کینه ها رو می زداید، دلها رو به هم نزدیک می کند و پاره از مشکلات مردم رو هم از دوششون بر می دارد خود این قضیه انفاق و یه نوع تعاون بسیار شایسته جمعی است. و هنوز هم مطالب دیگری که البته همین مقدار کافی است قبلا هم اشاراتی رو داشتیم. اما در آیه قبل خداوند سبحان نکته مهمی رو مطرح فرمود در قالب یه مثال، که مثال اون کسانی که اموالشون رو در راه خداوند انفاق میکنن با این انگیزه که ابتغاء امر ذات الله. این خیلی مهم است، انفاقی که به نیت رضای الهی باشد و تحصیل خرسندی ذات حقه. اگر این چنین باشد و بعد از این که انفاق هم شکل میگیرد، دیگه دلنگرانی و ناراحتی یا پشیمانی نباشد از یک کار خیری که انجام داده است انسان، و تثبیتن من انفسهم، بعد رو هم خدای سبحان بازگو میفرماید. اگر چنین بود، مانند یه بستان و یه جنتی است که بر بالای بلندی قرار دارد، کاملا نورگیری کافی دارد، آبگیری کافی دارد، خداوند هم میباراند هم میتاباند بر این بهشت، یعنی بر این جنت و باغ، و در نهایت زیبایی، شادابی و تراوت خواهد بود. محصولات اون هم عالی است. فآتت اکلها ضعفین، دوچندان از دیگر باغها محصول میدهد. خب این نقش انفاق و مثال انفاق است، اون که در مال انسان هم اثرگذاری فوق العاده میکند، برکات اون با آثار. قبل از این هم خوانده بودیم، در آیات قبل هم خداوند سبحان فرمود اون کسانی که انفاق میکنند اما انفاقشون درست نیست، باطل میکنند این انفاق رو، به منت گذاری و ایزا مانند اون کسانی است که ریاءً چنین کاری رو انجام میدهند، ضد رضای الهی، نمایش به خلق و مردم و نشان دادن به جامعه است. فرمود اینها مانند سنگ سختی است، خاکی بر او آمده است، باران میبارد، خاک رو میبرد، هیچی باقی نمیمونه دیگه. اون که هست یه سنگ سخت غیر قابل نفوذ، آب و خاکی هم نیست که بخواهیم از اون نتیجه بگیریم و سلام. پس دو تشبیه زیبا رو خداوند سبحان برای انفاق مطرح میکنه، انفاق بجا و انفاق نابجا و ناروا. به دنبال این آیه 266 مطرح میشه که دیگه من مقدمه رو گفتم که ارتباط بحث روشن باشه. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل، آیا هیچ کدام از شما هست که دوست داشته باشد که از آن او باشد یه بستانی، یه جنتی، باقی، من نخیل، از خرمای عالی، انگور ناب، تجری من تحت الانهار، آب فراوان در زیر درختان او جاری باشد، فیها من کل ثمرات، نه فقط این دو میوه، میوه های دیگر هم درش باشه و پر میوه و شاداب، آیا هیچ کدام از شما دوست میدارید چنین جایگاهی و موقعیتی رو داشته باشید، هم دنیوی هم اخروی، تمایل اینطوری دارید یا نه؟ حالا من توضیح بدم یکی کلمات رو تا انشاءالله به جنبندی آیات برسیم. ایود دو از ما جمله سوالی مطرح میشه، اما ریشه یود دو از ماده ود. کلمه ود هم به معنای محبت است، اما نه محبت عام. محبت معنای گسترده‌ای دارد. خیلی از کشش ها و دلبستگی ها رو ما ود میگیم، نوعی از کشش ها و وابستگی ها رو ود میگیم، همه وابستگی ها رو حب میگوییم. حب هر نوع دلبستگی و وابستگی است، اما ود شکل خاص از اونه. الان توضیح عرض میکنم. هنگامی که نیاز انسان یا وابستگی انسان از درون میجوشد، آدمی به دلیل یه نیازمندی که دارد علاقمند به یه چیزی میشه، تعلق خاطر پیدا میکند، نیاز به اون رو حس میکند، کشش مییابد. این انسانی که از این آفتاب و اونچنانی آتش تمام وجودش رو فرا گرفته است و این آب بدن خوش شده، وقتی این آب رو میبیند، این زلالی آب، این گوارایی آب رو به تمام وجود کشیده میشود، خودش رو میفکند درون آب، با یه ولهی، با یه حرصی این آب رو مینوشد و لذت اون میبرد و استفاده میکند. خود این حالت وابستگی به آب، نیاز به آب، طلب آب کردن، این حب، این حب الماء، این محبت انسان، محبت به آب داره. یه انسانی که حالت گرسنگی دارد، ضعف وجودش رو گرفته است، بالاخره اون حالت خاص گرسنگی دست داده، حالا ممکنه یه غذای ناب بونچنانی هم نباشه، اگر یه نان جمیمی هم دستش بدن، این رو با یه دنیا از ولع و لذت و اونچنان میخورد که دیگران احساس میکنن نابترین غذا رو داره نوش جان میکند. مثلا این حب المائده است، این حب الطعام است، این حب غذاست، محبت به غذاست که انسان دارد. انسانی که از جهات شهوانی و کشش‌های جنسی وابستگی پیدا می‌کنه، اینم حب و شهوات هست دیگه، زوجین للناس، این هم بالاخره از اونهایی است که من النساء به تعبیر قرآن، بالاخره اینم یه نوع حب است، یه نوع کشش از شهوت است. همه اینها رو ما حب میگیم عزیزان، اما دقت کنید وجه جمع تمامی اینها اینه که از درون انسان کشیده میشه این وابستگی ها، نیاز درونی انسان رو میکشد به سوی این دلبستگی ها و تعلق ها. اما اگر محبت، پیوستگی و وابستگی از عامل برونی آغاز شود، اگر من اینو بخوام لطیف تر بگم، نه از ناحیه حبیب بلکه از ناحیه محبوب، اگر این وابستگی و گرفتاری انسان در این کمند محبت از ناحیه اون محبوبی باشد که انسان دلبستگی به او پیدا می کند، کمال، جمال، حسن، ادب، علم، زیبایی، وقار، متانت، جود، سخاوت، اینها در یک کسی جمع شده است، انسان تا نگاه می کند احساس می کند که گرفتار شده است، دلبسته این شخص و فضیلت ها و خصوصیت ها شده است. به این نوع محبت ود گفته خواهد شد. این ود است، ود اون محبتی است که از کمال و جمال محبوب آغاز می شود و بعد حلقه گرفتاری انسان می شود، زنجیر محبتی آدمی رو در دام خواهد گرفت. پس این تفاوت وجود داره که ود نوعی از حب است که محبت خاص و نابترین نوع محبت هاست، خالصترین و عالیترین نوع دلبستگی هاست. اینو ملاحظه می فرمایید، این که در سوره مبارکه مریم خداوند سبحان فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این ود از کجا شروع میشه؟ از ایمان و عمل صالح، از محبوب شروع میشه، نه از حبیب. وقتی کسی ایمان دارد، عمل صالح دارد، انسانی است فکر پاکیزه، عمل شایسته، خب طبعا مشخص دلهای انسانهای سالم به چنین فردی متوجه میشه، دلبستگی پیدا میکند. این که در اوج قله اصلی این محبت نسبت به نبی مکرم و خاندان او، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، شکل میابد که قل الله اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا رو مطرح میکنه. خداوند همین است، اون کمال و اون جلال و اون شکوهی، اون معرفت و علمی، اون خصال شایسته و پسندیدهی که در وجود نبی مکرم و خاندان و اهل بیت علیهم السلام دیده میشه، انسانها رو به سوی خودش جذب میکند و دلهای سالم نه دلهای بیمار رو میکشد و گرفتار این محبت خواهد کرد. این میشه مودت و ود. فرمود ای ود احدکم، ود رو قرآن به کار برد چون میخواد زیبایی بیرونی مطرح کند که انسان رو میکشد، نه نیاز درونی را. انتکون له جنتون، دوست میدارید که جنتی داشته باشید، یه بستانی با این ویژگی ها، من نخیلن، که این میوه خرما در اون باشد، نخل باشد، درخت خرما نخل است. و اعنابن، اعناب جمع عنب، انگور، خود انگور، میوه انگور، و عناب تجری من تحت الانهار. خب خداوند دو میوه رو اول مطرح میکند، بعد نعمت آب رو بازگو میکند، تجری من تحت الانهار، بعد فیها من کل ثمرات، نه همه ی میوه ها. حالا من این رو توضیح خواهم داد که یک لطافت خاصی داره بحث انشاءالله خدمتون. این که خداوند نخیل رو مطرح میکند، خرما رو و انگور رو، خب این دو میوه واقعا از جهاتی سرآمدن، در حدی که همیشه اشاره کردیم استعذار دارید در باب زکات در فقه اسلامی خرما و انگور در کنار گندم و جو مطرح میشن، یعنی اینها نوع میوهی هستن که کار قضا میکنن، کار طعام میکنن، اینها صرفا میوه نیست، فاکهه نیستند، اینها فقط که جنبه تفکر و تفنن داشته باشن و یه سری خاص از نیازمندی های بدن رو جبران کنن، نه اینها میتونن ماده اصلی در سبد غذایی انسان باشند، هم خرما و هم انگور. خداوند چنان این دو میوه رو غنی قرار داده است که خیلی از نیازهای عمده غذایی انسان رو میتونن به خوبی برآورده کنند و بالاخره کافی باشن برای انسان. به همین خاطر این دو میوه رو قرآن مطرح میکنه، اول بعد میوه های دیگه میاد که توضیح خواهم داد. اما در اینجا فرمود نخیل و اعناب، درخت خرما و میوه انگور. این همون سوالی است که در سوره مبارکه یاسین هم من اشاره کردم یه وقتی خدمت بعضی از عزیزان، که خداوند همیشه در قرآن نخل رو مطرح میکنه، درخت خرما را، اما هیچگاه درخت انگور رو مطرح نمیکنه، میوه انگور رو خدا مطرح میکنه. این سوال برای مفسرین هست، این تفاوت از کجا ریشه میگیرد که خدای سبحان به خرما که میرسد نخل و درخت رو مطرح میکند، اما به انگور که میرسد میوه اون رو مطرح میکنه. حالا یه جواب دیگه ای رو عرض میکنم غیر اون چه اونجا گفتیم و اون رو هم بازگو خواهم کرد. ممکنه به ظاهر این به ذهن مخاطب اولی بیاید که علت اینه که درخت انگور اصلا جلوه ای ندارد. شما هیچگاه در زیبایی و در شکوه و سرفرازی و سربلندی و سایه سار داشتن دیدید کسی چیزی رو به درخت انگور تشبیه کند؟ به کرم و به رز و به مو و تاک و امثال اینها مثلا چیزی رو تشبیه کنند به خود این درخت؟ نه، درخت انگور نه چندان خیلی زیبایی و اونچنانی ظاهری نسبت به خیلی از درخت های دیگه نداره، بلکه سایه جالب توجهی هم نداره، مخصوصا اگر از اون نوع انگورهایی باشد که اینها بالاخره اصلا سایه ندارن، اینا درختان بوته ان، یه حالت اینچنینی هستن، اینا خیلی اونچنان چشمگیر نیست. خیلی از این تاکستانهای انگور رو مو رو شما میبینید این طرف اون طرف تو کشور خودمون، مناطق خاصی از ایران نگاه میکنید اینها درختچه‌های کوچکی هستن، خیلی این منطقه جلوه‌ای نداره، حتی یه سایه‌ای نداره که بخواد کسی در سایه اون بنشیند. چون خود درخت انگور، درخت به خودی خود چندان زیبایی و جلوه‌ای نسبت به درختان دیگر ندارد، خداوند به خود درخت اشاره نمی کنه، بلکه میوه اون اشاره می کند که این میوه کارستان می کند و این چیز دیگری است و فوق‌العاده رنگ اون، لذت‌های اون، انواع اون. کمتر میوه ما به تنوع انگور داریم، به نوع‌های خاص، به شکل‌های خاص. اینکه در داستان امیر سامانی می‌خوانیم که در مولتان گرفتار آمده بود و اونجا می نویسد عروضی سمرغندی در چهار مقاله که بیش از 50 نوع انگور به عمل می آمد در اونجا با رنگ ها و لون های متفاوت، و امیر سامانی اونچنان گرفتار آمده بود این انگورها رو می خورد، اون نشاط رو پیدا می کرد، شاید چیزهای دیگه هم می خورد که دیگه ما نمی دانیم، گناه دیگه رو نمی شوییم، و بعد کار به اونجا می کشید که بالاخره 3 سال موند، 4 سال موند و دیدن که بخارا مانده است، مجبور شدن اون پیر چنگی نابینا رو طلب کنند و بیاید و بخواند که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، که بتوانند از این انگورها امیر سامانی رو جدا کنند و به سوی پایتخت ببرند و بکشند مثلا فرض بفرمایید. خب این جالب، خود این میوه رو قرآن مطرح میکند و درختش چون چندان جلوه و جلالی ندارد بازگو نمیشود. اما عکس اون، هنگامی که به نخل و درخت خرما نگاه میکنید، اون صلابت، پابرجایی، ایستادگی، کرامت، سرافرازی، نخل بلند، نگاهی واقعا انسان رو به یه وجدی و نشاطی میارد وقتی خود این درخت رو میبیند. انسان به این خصوصیت و اون رو، سربلندی اون، سرفرازی اون رو، این که گرد زده است براید چون اخل باش کریم، اون کرامت و اون خصوصیات این درخت رو که میبیند انسان. لذا قرآن به نخیل اشاره میکنند. این یه توجیه ظاهری، اما در جای خودش این رو هم در سوره مبارکه یاسین عرض کردم، مطرح کردیم که بعض از اهل دقت و لطافت جمله دیگه رو هم اضافه میکنن اینجا، و اون اینه که شاید بالاخره این احتیاط هایی است که در قرآن در ادبیات کلامی و محاوره ای دیده میشود. با این مقدمه عرض میکنم استعمال مجازی مجاز است، یعنی میتونید شما یک کلمه ای رو در غیر معنای اصلیش هم به کار ببرید، این به اصطلاح میشه استعمال مجازی، این جایزه، این میشه این کار انجام داد. شما میتونید بگید به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. میتونید بگید به می سجاده رنگین کن. بعد سجاده و می چه تناسبی با هم دارن؟ میگن آقا عزیز من این می انگوری نیست، شما مگر با ادبیات عرفانی آشنا نیستید؟ می در عرفان نماد تسلیم و بی خودی است، اون نشعه وجودی که انسان را از همه چیز جدا و رها میکند و ملاحظات عقل کاسبکارانه را از وجود انسان میگیرد، نام اون در عرفان باده صافی و می بیقش است. نقد صوفی نه همین صافی بیقش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، این چیز دیگری است و ادبیات دیگری اقتضا میکند. خب ببینید، این کلمه می اومد در یه معنای مجازی استفاده شد، اما نیاز به این توجیه داره، این باید توجیهش کنیم. اگر کسی این توجیه رو نداند گاهی هم قاطی میشه. همون کسانی که از همین کلمات استفاده میکنن مانند خواجه شیراز، گاه اونها هم میگن می 2-7 ساله و معشوق 14 ساله، می 2 ساله و معشوق 14 ساله. بعد اونجا میماند انسان که 2 سالش رو چطور توجیه کند اگر این می عرفانی است مثلا. گاه میبینید که اینجا مشکلاتی هم پیش میاد. چرا این جمله رو عرض میکنم؟ استعمال مجازی یا استعمالاتی که کنایی هستن، اینو باید خیلی تعریف حدود شده باشه، خیلی دقیق و ظریف باشه که مشکلی پیش نیاد. بالاخره انسان در کاربرد بعضی از کلمات به توجیه میفتد. حالا این توجیه یا مقبول واقع میشود یا مقبول واقع نمیشود. یه نمونه تاریخی عرض کنم. یکی از کتابهایی که محققان رو به زحمت میاندازد در عین زیبایی و لطافتی که این کتاب داره، کتابی است که در میان کتاب‌های اخلاقی ما خیلی مشهوره، به این کتاب اخلاق ناصری است. اخلاق ناصری اثری است از خواجه نصیرالدین طوسی. حالا جالب اینه که خب خواجه نصیرالدین طوسی بود، بگیم اخلاق نصیری، نبود بگیم اخلاق ناصری. پس چه ربطی به جناب خواجه دارد این اخلاق ناصری؟ بله، این ربطی به خواجه نداره. اسمش علت این که خواجه نصیرالدین طوسی این کتاب رو می نویسن، چون در زمانی این رو می نویسه که در کنف حمایت ناصرالدین محتشم قهستان، همین قائنات جنوب خراسان، محتشم قهستان والی اسماعیلیان این دیار بوده است. یه مدتی در کنف اینها بوده است و حمایت اینها، بعد به خواسته ناصرالدین دست به قلم می برد و چیزی می نگارد مثلا، نتیجهش میشه اخلاق ناصری. حالا اون که می‌خواستم بگم اینو خوب دقت بفرمایید، تو اخلاق ناصری در قسمت پایانی کتاب که نگاه می‌کنید، آداب میگساری هم دیده می‌شود. اخلاق میگساری هم دیده می‌شود. خواجه کیست؟ استاد البشر، عقل هادی اشعر، خواجه نصیر الملت و الدین، اصلا نصیر الملت و الدین. خواجه طوسی هم همچین چیزی بنویسد اینجا؟ بعد اینجا محققان باید بیان دنبال توجیه که چرا اینا رو خواجه نوشته. اون قسمت آخر رو بعضی هم حمله کردن در گذشته در عصر زمان ما، بعضی هم به این کتاب حمله های از این باب کردن که این آخر کتاب نگاه کنید اینطور است. یکی از توجیهات اینه که این نوشته این به تقاضای کی گفته است؟ این بحث عرضه و تقاضاست. خواجه مجبور بوده است که در اون شرایط سیاسی که در کنف اینهاست و حمایت اینها، به خواسته ناصرالدین محتشم عمل کند و این قسمتی هم که اون میخواسته بنویسه. اما جواب اصلی اینه که نه، این متن اخلاق ناصری رو که نگاه میکنید، یا تمام آن یا بیشتر آن ترجمه عرض به خدمتون کتاب اخلاق ابن مسکویه یا ابن مسکویه، این ترجمه اون کتابه، ترجمه کتابه اخلاق ابتهارت الاعراق ابن مسکویه که نویسنده کتاب تجارب الامم هم هست. به ایشان تو کتابش دقیقا اینها نوشته از خواجم امانتش اختزا میکنه که چیکار کند اگر یه متنی رو ترجمه میکنند، به تمام معنا این متن رو هم ترجمه کند، بلا اون چند صفحه آخرش هم ترجمه کند و بازگو کند. به همین خاطر ترجمه کرده است و نام ناصرالدین رو روش گذاشته، اسم خودش هم نگذاشته. اخلاق نصیری نیست، اخلاق ناصری است، که حالا ممکنه اونها اهل این مسائل هم بودند و یا نبودند، الغرض. خب ببینید، یه جمله چیزی گفته میشه، ما باید خدمت شما الان بعد از عرض به خدمتتون 7-8 سال بیام توجیه کنیم این رو، بازگو کنیم که اینطور و جواب بدیم بعضی از مطالب رو. خداوند سبحان در قرآن اگر سخنی رو میگوید، الله اکبر، تمام این جوانب رو ذات باری تعالی رعایت میکنه. کلامی نمیگوید، سخنی نمیگوید که سوء برداشت اخلاقی باشه از مطالب الهی. نام درخت خرما کرم است، کرم. نام درخت انگور کرم است، میوه اون عنب. خداوند در قرآن کرم رو نمیگه، اصلا عنب رو میگوید. شاید یه علت این باشد که اگر کلمه کرم به کار برده میشد، بالاخره این موجب سوء استفاده بعضی از کسان میشد، از این کرم و کرامت و مستی و راستی و بالاخره از بعضی از چیزهای این عبارت شاید جماعتی سوء استفاده میکردن. رضا خداوند سبحان اصلا خود کلمه کرم نام این درخت رو به کار نمیبرن و میوه اون عنب رو بازگو میکنند. حالا اون توجیه اول رو و این توجیه دوم رو با هم ضمیمه کنید، یه مجموعه نسبتا قابل قبولی خواهد شد. فرمود پس لهو جنت من نخیل و عناب تجری من تحت الانهار، جنتی باشد که درختان از زیر سایه اون و آبها از زیر اشجار اون و درختان اون جاری هستند و شاداب. جنت و باغ زیبایی و طراوت اون به آب است. شما دیدید الان مثل همین فصل، برید اطراف مشهد، همین اطراف مشهد خودمون برید، تو این ییلاق‌های اطراف مشهد الان نگاه کنید باغ‌ها رو، میبینید که سر این شاخه سر اون شاخه زرد است، میوه خشکیده است، فلان است، چطور است؟ علت چیست؟ کم آبی است، آب به مقدار کافی نیست. مدار آبی که میخواسته تو این باغ 7-8 باشه الان شده به 16-17 مثلا. فقط آب در حد بخور و نمیره برای این درختان، دیگه کفاف نمی کند که بخواد این شاداب باشه، میوه بده، سرشار باشه، تراوت داشته باشه. زیبایی باغ و جنت و حلاوت آن به تراوت آن است که با آب شادابی می آید. فرمود تجری من تحت الانهار لهو فیها من کل ثمرات. خب آیا دوست می دارید که یه باقی داشته باشید از خرما و انگور و شاداب؟ بعد فرمود من کل ثمرات، نه نه، از همه میوه ها. خیلی نکته جالبی رو قرآن بازگو می کنه. ببینید انسان اگر یه نوع باغ، یعنی باقی داشته باشید شما که وقتی وارد این باغ میشید، مثلا این باغ، باغ خیلی هست این در خیلی از مناطق دیدید دیگه، مثلا میگن اینجا منطقه جوریه که فقط گیلاسزاره، یعنی درخت ها همه درخت های گیلاس هست. بعضی از مناطق مثلا فرض مثل شاهروده، یا این همه درخت ها مثلا زردالوزار هست، بعد درخت زردالوست این باغ. خب وقتی فصل زردالو میرسن زردالوی باغ رو باز میکنن، وقتی که رفتین صاحب باغ به این باغ چه میکند بعدش؟ بعد باید میوه از بازار بخر بره تو باغ بخورد. آیا این منصفانه هست؟ نه، این خلاف انصافه، این خوب نیست. میگن بهترین باغ آن باغی است که از اول خرداد تا آخر بالاخره میزان میوه داشته باشه، از اون گرجه های سبز درخت داشته باشه تا اون انشالله انارهای دانه درشت قرمز. این بهترین باغ است که همه چیز محصول توش باشه. حالا ممکنه اصل این باغ 90% گیلاس باشه، اما خوبه 10% هم میوه های دیگه از هر نوعی چند درختی داشته باشه. این میشه یه باغ آرمانی مطلوب و قابل استفاده. قرآن فرمود فیها من کل ثمرات. من چی رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان؟ ببینید ذات باری تعالی داره یه مثالی رو مطرح میکند که در این مثال پاداش منفقین داره مطرح میشه و خطرهایی که انفاق رو تهدید میکنند. اما در قالب این چی رو ذات باری تعالی تعلیم میکنند؟ حتی شیوه باغداری هم تعلیم میشه، انتخاب نوع اصلهای درخت و هم قرآن تذکر میده. حتی میبینید این جزئیات هم در لاولای این تمثیل ها بازگو میشود و تعلیم داده میشه. خب تجری من تحت الانهار لهو فیها من کل ثمرات. حالا آیا دوست میدارید این باقی رو داشته باشید اما یک باره یه اتفاقی براتون بیفته؟ چه اتفاقی؟ و اصابه الکبرو و لهو ذریتون ضعفاءو فأصابها اعصار فیه نار فاحترقت. بعد اونگاه این صاحب باغ برسد به پیری، به سن فرتوتی و کهنسالی، و له ذریتون و فرزندانی هم داشته باشه، اما این بچه ها ضعفا، بچه هایی باشن ضعیف و کم سن و سال و خرد و کوچک. این آقا دیر ازدواج کرده باشه، فرزندانش به بار ننشسته باشن مثل میوه های درختش، فرزندان خرد ضعیف ناتوانی داشته باشه. فاصابها، بعد یک بار اتفاق نامبارکی بیفتد، اصابت کند به این باغ اعصارون. اعصار از ماده عصر، فشار دادن، اون جردباردهایی که میان مثل این که فشار میدن، میچرخن میچرخن، میبینید عرضی و طولی حرکت میکنه، هرچی سر را خودش بر میداره، اینا رو میگن اعصار. یک باره بیاید به این باغ اعصاری بخورد، یعنی تمام میوه های این رو برگ و شاخه رو ببرد، کاش به همینجا ختم میشد. فحترقت، سائقه هم ببزه بسوزه، اصل باغ هم از بین بره. بعد چه میکند این انسان؟ این خط آخر رو باز دقت کنید مجدد. صاحب این باغ که خیلی باغ خوب شاداب، اما صاحب باغ حالا به سن کهولت میرسد. خب این باغبان و باغدار سال خورده در انتظار این بوده است حالا که به یه سنی میرسه توان کار نداره دیگه، باید محصولات باغش رو جمع کند و حظ اینها رو ببرد و اتفاقا حالا برای خودش برای فرزندانش مورد استفاده باشه. فرزندان هم فرض کنید در این مثال قرآن در حدی هم که اینها توان اقتصادی ندارن، اونها هم به اصطلاح مصرفی هن، تولید کننده نیستن، مولد نیستن، مصرف کننده هن، ضعفا هن. اما یک باره اتفاقی می افتد، بادی می آید، طوفانی می وزد، تمام محصول باغ رو می برد که نه کل باغ می سوزد و از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، خاکستری از این باغ فاس بعد کسریم، چیزی باقی نمی ماند، همه از بین می رود. کذالک یبین الله لکم الآیات، خدا این طور آیاتشو برای شما تبیین می کند، لعلکم تتفکرون، باشه شما تفکر کنید. حالا اون بچه مثال چی شد اینجا؟ آدمی انفاق می کند، انفاق منفقان مانند همون درخت خرما و انگور است، مانند همان باغ شادابی است که آب در زیر از جار آن جاری است، مانند باغی است که در آن از همه ثمرات ایجاد میشه و این باغ به کار آدمی می آید که زمان افتادگی، زمانی که دیگه از انسان کاری بر نمیاد، تخم این انفاق ها کش شده، اما امروز و فردا در این دنیا در زمان ناتوانی دستگیر است، در زمان پس از مرگ که کاری از انسان بر نمیاد، حتی فرزند هم ضعفا است به کار انسان نمیاد، مؤثر و مفید و به درد بخور برای انسان خواهد بود این انفاق. اما یک باره اگر در پس این انفاق اهدافی، اغراضی شکل بگیره، یه کارهای این منفق بکند، یعنی یه مرتبه بخل بجوشد، یه مرتبه در وجود انسان منتگذاری و من به تعبیر قرآن به صحنه بیاد، یک باره انسان و اون نفسانیاتش بجنبد که ما چنین کردیم و اونچنان کردیم و به زبان بیارد، نیت رضای الهی تبدیل به رضای نفس بشه، خدمت بندگان خدا تبدیل به منت بندگان خدا باشد، با این طوفان خواهد آمد، این جردبادی که از نفس ما برمیخیزد میاد و این محصول مبارکی که میخواست امروز روز ناتوانی به کار ما بیاید از کفمون خواهد برد، میوزد، میبرد، فحترقت، میسوزه و هیچی نمیماند. به زیبایی و لطافت خداوند مطلب رو بازگو کرد. هم این بعد قضیه است، شاید بتوان این قسمت دوم رو هم که عرض میکنم از آیه استفاده کنیم. بالاخره خداوند در سبد زندگی ما خیلی چیزها قرار داده است، قرار داده نعمتها، قرار داده نخلها، قرار داده خرماها و موقعیتهایی رو که از اینها میتونیم استفاده کنیم برای اون روز پیری و ناتوانیمون. اما اون طوفان شح و بخل، اون آتش حسد در وجود انسان، کبر و خودخواهی و خیشتن پرستی موجب میشه که انسان دست رو واپس میکشد، اصل انفاق رو زیر سوال میبرد، نتیجه اون خواهد شد اعصار فیه نار فاحترقت، نعمت از کف آدمی میرود. بعید نیست که این مقدار از مطلب رو هم از آیه شریفه به نوعی استفاده کنیم. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، دیگه باشد که شما این مثال ها را اگر میگیم فکر کنید از اینها، ببینید دقائق و اصول زندگی رو بیرون بکشید، یعنی بدونید انفاق شادابی می آورد، انفاق آزادی می آورد، انفاق در زمان پیری آدمی به کار می آید، انفاق در زمان ناتوانی دستگیر خواهد شد. اینها از این مثال ها شما با تفکرتون اصولی رو و قواعدی رو استخراج کنید و استفاده کنید. خب اینها مطالبی است که در لابلای سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد میبینیم. به شکل تبیین و توضیح در قالب روایات تذکر داده شده است. فرمود لعلكم تتفکرون، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذی. بحث ادامه داره، باز هم خداوند میخواد آموزش بده، هنوز در مورد انفاق و باز هم انفاق. کسانی که ایمان آوردید، تا اینجا رو بحث انگیزه هاتون و آثار انفاق باتون سخن میگفتیم، مرضات الله باشد، فی سبیل الله باشد، من نباشه، ابطال نباشه، ریا نباشه، اینم نتایجش. حالا میخوایم یه مقداری در مورد چه چیز دادن هم با شما صحبت کنیم، که از چه چیزی بدهید، چه مالی رو و سرمایه‌ای رو انفاق. اینم خیلی مهمه، اینم خیلی مهم است، بعد از اون نیتتون اینم مهمه. کسانی که ایمان آوردید، انفاق کنید از طیبات ما کسبتم، از طیبات انفاق کنید. بعد ضدش رو میگیم، خبیث انفاق نکنید. خب کلمه طیب و طیبات، طیب به طور کلی چیزی است که نفس و به اصطلاح طبیعت وجود انسان تمایل به اون دارد. هر چیزی رو که روح و نفس انسان به زیبایی و پاکیزگی میپذیرد، این میشه طیب. اونی که قذارت، ناپسندی در نفس و عقل نداره، این میشه طیب. ضدش میشه خبیث. خبیث یه چیز، عرض به خدمتون، قذر، ناپسند، ناپالوده، یه چیز این چنینی رو میگیم خبیث. کسانی که ایمان آوردید، از طیباتتون انفاق کنید، از اموال و ما کسب پاکیزتون، شایستتون. حالا این طیب هم به حلیت میخورد به تعبیر ما، یعنی مالی که پاکیزه باشد. آیا مالی که از طریق غیر مشروع برای انسان حاصل میشه میتونیم بهش بگیم طیب؟ نه. اگر از طریق غیر معقول و مشروع درآمدی حاصل میشه، این درآمد به درد انفاق نمیخورد. حالا شما از این کاخ بسازید، نمیدونم مسجد بسازید، هر چی میخواید بسازید، فایده ای نمیکند. هنگامی که ممر و مسیر درآمد طیب نباشد، انفاق از اون هم مقبول نیست. این که فایده ای نمیکند. یکی از شروط اساسی انفاقه. میشه همون قصه و داستانی که همه تون بلدید دیگه، میشه همون انار دزدید و بالاخره عرض به خدمت جناب عالی یکی بده و از خدا هم طلبگار باشد، بالاخره دو انار بدوزده که خودش بخورد، یکی هم در راه خدا انفاق میکرد. بعد میگفتن چیه واسه؟ گفت خیلی وضعمون خوب است دیگه، عالیه دیگه، چون من جو ابل حسن فلو اش رو هم سالا دیگه، از اون طرف که از خدا 10 تا طلبگاریم، حالا بالاخره دو تاش میدیم بابت این دزدی، 8 تا مال ما باز هنوز مثلا تو حسابمون واریز میشه. چه همین حسابهای شیطانی، این چهنی ذهنی. فرمود از طیب باشد، حلال باشد، پاکیزه باشد، گذشته از اصل، دقت کنید، گذشته از اصل حلیت و اینکه حلال باشه، طیب باشه، چیز به درد بخوری باشد، چیز پسندیده‌ای باشه. ما کسبتم، از مجموعه چیزی که به دست میاد، و من ما اخرجنا لکم من الارض، چون چیزهایی که مستقیم خودتون کسب میکنید، چه چیزهایی که خداوند از زمین بهتون میده، روزیهایی که راحت تر به دستتون میاد، فرقی نمیکنن. من میخوام این تعبیر رو اگر اجازه فرمایید به کار ببرم، که اون چیزی که میخواهیم انفاق کنیم هم نیاز به یه استانداردهایی داره، به تعبیر امروزی ما اونم یه استانداردی میخواد. به نفع نمیشه هر چیزی رو انفاق کرد، هر چیزی رو نمیشه انفاق کرد، باید یه ضوابطی، یه قواعدی، بالاخره یه چیزی هم روی این مال داشته باشه. از خود این آیه به خوبی استفاده میشد، باید طیب باشه، یعنی معقول باشه، پاکیزه باشه و پسندیده باشه. باز هم توضیح میدم این رو، با قسمت بعدی نگاه کنیم. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. تیمم به معنای قصد کردنه، همین تیممی هم که میفرمایید، همین طهارت ترابیه، طهارتی که با خاک میگیریم، اسمشو تیمم میگذاریم در قرآن. فتیممو سعیدن طیبا، یعنی قصد کنید، برید قصد کنید خاک پاکیزه رو و با اون طهارت تحصیل کنید. اصلا خود اصل کلمه معنای قصد کردنه. لغت رو عرض میکنم، بعد میاد تو اصطلاح شرعی میشه اون معنا رو پیدا میکنه. فرمود ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، نکنه که تیمم کنید منه، برمیگردد به اون ما کسبتم تنفقون، خبیث رو از اون، نکنه که شما از اون ما کسب خبیث را قصد کنید برای انفاق. نه، خبیث حالا چی؟ خبیث یعنی مال ناپاک. این یه معنای اول. معنای دوم یعنی شیعی و چیزی که مردم درش رغبت ندارن. اگر این رو بخوایم به اصطلاح عرف عامیانه یا عرفی خودمون بگیم، گاهی بالاخره شما دارید خونه رو مرتبش میکنید، سر سال رسیده است و سرکار خانم دارن دیگه خانه‌تکانی میکنند و بعد میرن توی این زیر زمین و یه مرد صداشون بلند میشه که چیکار کنیم ما، این بالاخره ما 20 سال زندگی کردیم، این آشغالا مونده، این طرف نمیدونم این چیه شکسته، میز شکسته، نمیدونم این چیه تخت اینطور شده است، اینا همه مونده. میگن بابا اگه کسی پیدا کنه اینا در راه رضای خدا بدید ببره دیگه، مثلا این میشه خبیث، این خبیث عرفی است. این همونه که بهش میگن گاه بازاری ها بهش میگن چی تو عرف مشهدی خودمون میگن وازد، میگن این جنس وازده، میگن این قسم بیاید اینا هر کی میخواد بدیم ببره، اینا بزنید دم مازه ببرن دیگه، اینا این میشه خبیث. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، نکنه اگر میخواید انفاق کنید اونها انفاق کنید که روغن ریخته رو خرج امامزاده بکنید، بگید آقا بیان ببرن دیگه خانه راحت باشه، یه چیزی هم باید بدید که بیان ببرن، این انفاق نیست. بعد ببینید چقدر زیبا قرآن، ولستم به آخذی، چیزهایی رو میدید گاه انفاق که خودتون هیچ رغبت و میلی به استفاده از اون ندارید، این فایده نداره، این نمیشه انفاق. این اون انفاقی که انسان رو جهش میدهد، اوج میدهد، بال انسان میشود، کمال آدمی خواهد شد نیست، این نمیشه اون انفاق مطلوب مؤثر قوی در وجود انسان. ولست باقص الا ان تقمزو فیه، یک کنایه لطیفی اینجا قرآن داره که با این عبارت، غمز به معنای چشم رو بر روی هم گذاردن، چشم رو کاملا وقتی بندید میشه غمز، وقتی چشم رو پایین میگیرید میشه قز، قز البصر یا غمز البصر، میگید اغماز بفرمایید این چشم رو ببندید ما رد چیم نبینید. فرمود الا ان تقمزو فیه، یه معیار و یه به اصطلاح عامل سنجش قرآن میده، میگه ببینید وقتی شما میخواید از یک کسی چیزی بگیرید و معامله بکنید، گاه به شما یه چیزی میدن بعد با یه لحن خاصی شما نگاه میکنید، میگید چی میگن، مثلا فرض بفرمایید طلبی داشتید از یک کسی، شما به یک کسی مثلا جنسی دادید گفتید جنس باید بهتون بده، حالا بهتون جنس رو باز کردن، در کارتون رو نگاه میکنید، تو این جعبه رو نگاه میکنید، این پرتقاله، این که باید برید فلان حیوان بخوره، این که فایده نداره، این که این چنین است، اون که فلان، مگر این که رابطتون با این دوستتون جوری باشه حساب گذشتتون رو بکنید، آیندتون رو بکنید، بخواید چیزی نگید، چشمتون رو بپوشانید، یه چنین چیزی رو قبول میکنید، چشمتون رو بپوشانید و هیچی نمیگید. نوع این چیزهای این چنینی که شما یا قبول نمیکنید یا اگر قبول میکنید به خاطر اغماز است، به درد انفاق نمیخورد، معیار رو خداوند دست داد. الا ان تغمزوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید، بدانید که خداوند غنی حمید است، ان الله غنی حمید. خب پس بنابراین در این قسمت از بحث، بعد از این که اون فلسفه انفاق و به بیانی انگیزه ها و نیت ها رو خداوند مطرح کرد، کار به اینجا کشید که اشارتی هم به ما ینفق و اون چیزی که انفاق میشه شد که باید طیب باشه، پاکیزه باشه، شایسته باشه و قابل قبول، و نه چیزی که به اون رغبت ندارید، میل ندارید، و اگر هم از کسی خودتون یه وقتی قبول میکنید از سر تساهل و تسامح، این چیزها به درد انفاق نمیخورن. بعلم و ان الله غنی حمید، شما اگر میخواید انفاق کنید الگوتون خداست، خود از خدا یاد بگیرید، مگر نمیدانید خدا غنی حمیده، غنا دارد و در غنایش به پسندیدگی عمل میکند. شما مگر میخواید انفاقی بکنید و اقتدایی به این صفت خداوندی بکنید، باید حمید عمل کنید، باید پسندیده عمل کنید و به دقت و در جایگاه درست منفقین بنشینید و شاهد اون جنت و اون باغ و اون نعمت ها و اون لطفای الهی و در دنیا و آخرت باشید برای خودتون انشاءالله. به لطف الهی و فضل خداوند ادامه آیات رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرد.